رادیو فردا گوش میکنید.
سلام و شب بخیر به شما اگه در ایران هستید و 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه همچنان با رادیو فردا همراهید و سلام میکنم به شما از هر جایی که غیر از ایران، خارج از ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش می‌کنید. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و فقط یه ربع دیگه‌اش باقی مونده. اگه در ایران بیدارید یا اینکه هر جای دیگه‌ای هستید و شرایطش رو دارید، همچنان همراه ما بمونید تا دقایق دیگه میریم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنویم در مورد ادبیات و داستان نویسی به فارسی البته. و قبل از اون البته بریم با فرین عاصمی همراه بشیم. خبرهای تازه رو با خودش آورده تو استودیو. یک بار دیگه فرین سلام.
سلام مجدد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دولت این کشور تحریم‌های جدیدی علیه شرکت ملی نفت ایران اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دلیل این کار ارتباط شرکت ملی نفت ایران با سپاه پاسداران عنوان شده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران نماینده یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ایالات متحده آمریکا پیشتر سپاه پاسداران را به دلیل آنچه فعالیت‌های تروریستی و نقض حقوق بشر خوانده تحریم کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه گفت ایران در واکنش به انتشار ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان در اسکار امسال شرکت نمی‌کند. پیشتر جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران خواستار تحریم جایزه اسکار از سوی سینمای ایران شده بود. پیش از این اظهارات فیلم یه حب قند ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده ایران در بخش اسکار خارجی سال 2013 انتخاب شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز دوشنبه سکه بهار آزادی به میزان 40,000 تومان افزایش قیمت داشته و قیمت دلار هم به 2,543 تومان رسید. خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد که روز دوشنبه قیمت دلار همچنان بالا رفته و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم به 1,030,000 تومان رسیده است. سکه بهار آزادی طرح جدید هم 1,005,000 تومان معامله شده است. افزایش بهای دلار در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز 12 شهریور پیش بینی کرده بود که دلار به 1500 تومان کاهش خواهد یافت. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل درباره دیدار هفته گذشته‌اش از سوریه گفت که شرایط در سوریه رو به وخامت است. آقای ابراهیمی همچنین گفت من فکر می‌کنم در اینکه شرایط در سوریه بسیار بد است و رو به وخامت می‌رود اتفاق نظر وجود داشته باشد. این مسئله تهدیدی برای منطقه و صلح و امنیت جهانی است. اخضر ابراهیمی که در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده به شورای امنیت سازمان ملل گفت رژیم سوریه معتقد است که حدود 5000 جنگنده خارجی در این کشور حضور دارند و دولت سوریه بحران در این کشور را توطئه خارجی می‌نامد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت بخش اول بازجویی از مهدی هاشمی ساعت 17 روز دوشنبه به پایان رسید و ادامه بازجویی از او صبح سه‌شنبه انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی پس از بازجویی با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد. در همین حال دادسرای تهران روز دوشنبه اعلام کرد سعید تاجیک، شخصی که به اتهام توهین به فائزه رفسنجانی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود، برای اجرای حکم بازداشت و به زندان معرفی شد. و خبر دیگر این که کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل درباره نارامی‌های مربوط به ویدیوی توهین به پیامبر مسلمانان و تعهدش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت انتظار دارد که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه سخنرانی کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود تا بر این مسئله تاکید کند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آزاده.
متشکرم، فرین عاصمی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب و تاکید میکنم در مورد مهدی هاشمی رفسنجانی و خانواده هاشمی. اگر میخواهید خبرها رو دنبال کنید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. همین الان میتونید واکنش هاشمی رفسنجانی به بازداشت فرزندانش رو از روی وبسایت ما پیدا کنید و بخونید. اما نمای دور نمای نزدیک در بامداد سه‌شنبه برنامه ثابت رادیو فردا هست. این هفته مهداد قاسم فرس رو یک نویسنده مطرح زن ایرانی رفته، همراه او باشید تا 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود، گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده، زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند، همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یه کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور، خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران می‌گذره و تقلای آدم‌ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت‌های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان‌ها دقیق ترین داستان‌های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ایبوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه‌های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه‌ها، تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته‌هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم، تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در واقع کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میآموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یه کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر رو، همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده می‌کنیم. ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه‌ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کارو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشون رو و مسئله شون رو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه. زحمت میخواد و این علاقه منه. باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونه، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی سر میزت.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.